أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنای لغوی نکاح عرض کردیم انظار و آراء اهل لغت مختلف است. یک گزارشی از اونچه لغویین درباره معنای نکاح گفتند رو ذکر کردیم. محصل اقوال و انظار این شد که یا لفظ نکاح حقیقت در معنای وطیه و در نکاح در تزویج و غیر اون مجاز مجازن استعمال میشه، یا حقیقت در تزویج و مجازن در وطی استعمال میشه، یا در هر دو حقیقت به نحو اشتراک، و یا در هر دو مجاز و این لفظ وضع شده برای معانی دیگر که برخی گفتند انضمام، برخی گفتند غلبه است. این محصل انظار لغویین. برخی از لغویین بر مدعای خودشون استدلال هم کردن، از جمله صاحب مفردات یعنی راغب اصفهانی ادعا میکنه لفظ نکاح وضع شده برای تزویج یا عقد، یعنی این لفظ حقیقت در معنای تزویج. اگر در غیر تزویج و عقد استعمال بشه، این استعمال مجازی است. راغب اصفهانی بر این مدعا استدلال میکنه. دقت کنید، ایشون میگه اساسا محاله که لفظ نکاح برای جماع و آمیزش و وطی وضع شده باشه، اونگاه استعارتن در عقد و تزویج به کار برود. چرا؟ چون اسمایی که برای جماع و آمیزش استفاده می شوند و الفاظی که به نوعی مبین معنای وطی هستند، اینها کلن یه تعابیر و الفاظ کنایی می باشند. برای اینکه معنای جماع و آمیزش یه معنایی است که ذکرش قبیح مستهجنه، باید با تعبیر کنایی ازش یاد بشه، خیلی به صراحت ازش یاد نکنند. اون وقت ما بعیده بیایم یک، یعنی ایشون محال میگه، محاله، همون محال عادی منظورشه. عادتا غیر ممکنه که بیان یه لفظی را که برای یک معنای غیر مستحسن وضع شده آریه بگیرن برای معنای مستحسن. ما اینجا دو تا معنا داریم، یه معنا جماع و آمیزشه، یه معنا تزویجه. خب تزویج یه واژه است و معنایی است که استقباهی درش نیست، اما آمیزش و وطع یه نوع استقباه درشه. معمولا از الفاظی که معانی مستحسن دارند استفاده میکنن برای کنایه به معانی مستقبح، عکسش ممکن نیست. عادتا اینطور نیست که کسی بخواد یه معنایی که قبحی درش نیست رو بیان بکنه ولی از یه لفظی استفاده کنه که معنای مستقبح دارد. لذا ایشون مدعی است. خیلی بعیده که ما بگیم لفظ نکاح وضع شده برای وطی و آمیزش که بالاخره ذکرش چندان نیکو نیست، لکن آمدن این رو آریه گرفتند و در معنای تزویج و زوجیت به کار بردن. این خلاف متعارفه، به تعبیر ایشون محاله. لذا بر این اساس راغب اصفهانی در مفردات ادعا می کند که لفظ نکاح برای وطی و آمیزش وضع نشده بلکه وضع شده برای تزویج. این در مفردات و الفاظ القرآن جلد 1 صفحه 823. یه استدلالی هم صاحب المصباح المنیر کرده. وی بعد از این که یه تعدادی از معانی رو برای نکاح ذکر میکنه، در انتها مدعی میشود واژه نکاح نه برای آمیزش و وطی وضع شده و نه برای عقد و تزویج، بلکه مشترک لفظی است بین این دو، یعنی باید با قرینه معلوم بشه. دلیل ایشون هم این است که این واژه اساساً از یه معنای دیگری اخذ شده، حالا یکی از همون معانی که گفتیم مثل غلبه و انضمام و امثال اینها. لکن در این دو معنا هم به کار رفته و لذا تا زمانی که قرینه نباشد معنای عقد ازش فهمیده نمیشه، به خصوص یا اگر قرینه نباشه معنای آمیزش به تنهایی فهمیده نمیشه. مثلا اگر گفته شود که نکه فی بنی فلان، این قرینه است بر این که منظور از نکه در اینجا عقد و تزویجه. اگر مثلا گفته شود نکه زوجته، اینجا قرینه است بر این که نکه به معنای
وطعه. خب اگر قرینه باشه با قرینه معنا معلوم میشه، اما اگر قرینه نباشه چی؟ ایشون میگه همین که ما میبینیم این دو معنا به کمک قرینه فهمیده میشه، این شاهد بر این است که این دو معنا معنای مجازی هن، نه برای وطع و نه برای تزویج وضع نشده. واژه نکاح اخذ شده از یه معنای دیگری، لکن با قرینه در این دو معنا هم استعمال میشه. این در صورتی است که ما این رو مأخوذ از معنای دیگر بدانیم. اما اگر گفتیم نکحه از معنای دیگری اخذ نشده، این معنا معنای اصلیه، اون وقت اینجا باید قائل به اشتراک بشیم. چرا؟ چون باز بدون قرینه هیچ کدام از این دو معنا فهمیده نمیشن. معمولا مشترک لفظی اینجوری است، مثلا این بدون قرینه مجمله، قرینه که بیاد معلوم میشه این جاریه مقصوده یا این باکیه. اینجا نکه هم همینطوره، مشترک لفظی است، برای هر دو وضع شده طبق این معنا، طبق این مبنا که بگیم از معنای دیگری اخذ نشده. با قرینه معلوم میشه که مقصود نکاح به معنای تزویج یا وطیه. اینم در المصباح المنیر جلد 2 صفحه 624. پس ببینید هر دو بزرگوار استدلال کردن. راغب اصفهانی استدلال کرده بر این که معنای حقیقی لفظ نکاح عقد و تزویجه. فیومی در مصباح المنیر استدلال کرده بر این که این دو طبق یک احتمال هر دو معنای مجازی هن، طبق یک احتمال مشترک لفظی. در بین لغویین شاید استدلالی که بر مدعا اقامه شده بیشتر این کتابهان که متضمن این استدلاله. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما الان مواجهیم با این اختلاف در بین لغویین. اون چه که اجمالاً میتونیم از مجموع کتاب‌های لغوی استفاده کنیم این است که در اکثر کتب لغوی نکاح را به معنای عقد و تزویج ذکر کردن، یعنی کثرت معنای کثرت تبیین و تفسیر نکاح به عقد و تزویج در کتاب‌های لغت قابل انکار نیست. اما ملاحظه فرمودید اقوال دیگری هم در مسئله وجود داره. هازا کله فی اللغه، اما بیاییم ببینیم در شرع نکاح به چه معنا آمده و نظر فقها ها و بعد مهمتر در لسان آیات و روایات نکاح به چه معنا آمده است. دیروزم اشاره کردیم در مورد معنای شرعی نکاح هم سه تا اظهار نظر شده. شهید ثانی می فرماید که نکاح در لغت بیشتر به معنای وعدی آمده و در عقد کمتر استعمال شده و معنا شده. بعد به کلام جوهری استناد میکنه که جوهری میگوید ان نکاحو الوعدی و قد یقال العقد. خب این ظهور در این داره که معنا وطی و آمیزشه، گاهی هم مثلا یا بعضی ها هم اون رو به معنای عقد دانستن. چی؟ نه منظور کی؟ منظور این شمده حرف شهید ثانی رو دارید میگید؟ شهید ثانی داره میگه اعلم ان النکاح یستعمل لغتا فی الوعد کثیرا و فی العقد بقلت. این حرف شهید ثانی است، من فعلا دارم حرف ایشون رو نقل میکنم. از نظر این ازش به دست نمیاد که یست، نه نه جوهری داره میگه، ولی شهید داره میگه یستعمل فی الوعد کثیرا و فی العقد بقلت. این ازش به دست نمیاد که ایشون میخواد بگه در لغت مثلا یکی حقیقت یکی مجاز، ممکنه یه معنای حقیقی کمتر استعمال بشه. کثرت و قلت استعمال دلیل بر حقیقت یا مجاز بودن نیست. خب شهید ثانی بعد میگوید و شرعن بالعکس یستعملو بالمعنیین الا ان استعماله فی العقد اکثر. ایشون میگه در شرع نکاح به عکس لغته، یعنی در هر دو استعمال میشه، اما استعمالش در عقد اکثر است از استعمالش در وعدی و آمیزش. بلکه به تعبیر ایشون میگه بعضی ها، شهید ثانی میگه، میگه بعضی ها گفتن که نکاح در قرآن فقط به معنای عقد آمده نه به معنای وعدی، فقط یک جا به معنای وعدی آمده، اونم آیه حتی تنکه زوجن غیره. در مورد محلل این چیز هست که اینجا تنکه به معنای وطعه است، چون در محلل شرط وعد کردن و آمیزش کردن، و الا اون زنی که سه بار طلاق داده شده بدون دخول نمیتواند به شوهر قبلی برگرده. فقط اینجا طبق نظر برخی نکهه به معنای وطعه است. بعد ایشون اشکال میکنه میگوید و فیه نظرون لجواز ارادت العقد و استفادت الوطی من السنه. چون میگه امکان داره عقد اینجا به معنای عقد باشه، ولی روایات اون وقت اومدن این عقد را تفسیر کردن به وعده. حتی در این یه مورد هم شهید ثانی اشکال میکنه. علی ای حال به نظر شهید ثانی نکاح در شرع هم به معنای وعده آمده هم به معنای عقد و تزویج، لکن در شرع بیشتر در معنای عقد و تزویج استعمال شده. این در مسالک الافهام جلد 7 صفحه 7. مرحوم نراقی در مستند معتقد است که واژه نکاح در شرع به معنای عقده. البته این از کلمات ایشون استفاده میشه، عبارت ایشون اینه: و هو فی اللغت عقد و تزویج خاصتن. میگه در لغت به معنای عقد تزویجه. علل اصح لتبادرهی عرفن و اصالت عدم نقل و کون العقد مستحدثن ممنوعن، بل لکل دین و ملت عقدن. اینم در مستند الشیعه جلد 16 صفحه 9. ایشون میگه نکاح در لغت به معنای عقد، خصوص عقد. بعد دلیل اقامه میکنه که تبادر و اصالت و عدم نقل و عرض به حضور شما، این که عقد عرض به حضور، این که نکاح به معنای عقد باشه و اید این به معنای جدید و مستحدثی باشه، یعنی مثلا معنا چیز دیگری بوده بعد انتقال داده شده، بلکه ظاهر این است که همه اقوام و ملل و نهل عقد دارن. بنابراین به نظر میرسه نکاح به این معنا باشه. البته اینجا سخن از معنای شرعی نکاح به میان نیامده، ولی ظاهر این است که ایشون میخواد بگه در شرع هم به همین معناست. از مجموع کلمات ایشون مخصوصا این که میگوید کون العقد مستحدثن ممنوعن و این که لکل دین و ملت عقدن، که انه میخواد بگوید مفهوم نکاح یا واژه نکاح یا حقیقت نکاح یه امر امضایی است، مثل بیع، که انه این در بین همه ملل و نهل بوده، نکاح به معنای عقد بوده، در شرع هم همین امضا شده. میخواد بگه ما نکاح به یه معنای جدیدی در شرع نداریم، نکاح یه مفهوم تأسیسی نیست. اینم نظر نراقی است. علامه در مختلف میگوید اجماع در لغت به معنای وطیه. بله بله بله، میگه اجماعی است که نکاح در لغت به معنای وطئه، یعنی فقها همه قبول دارن که لغویین نکاح را به معنای وطئی دانستند. لکن بر عقد هم عنوان نکاح اطلاق شده مجازن، به علاقت سببیه. لغویین معتقدن نکاح در عقدم استعمال شده به علاقت سببیه، یعنی چون نسبت بین اینها نسبت سبب و مسبب است، لفظ نکاح را در معنای عقد هم استعمال کردن. خب ظاهر عبارت علامه اینه که در شرع هم این چنینه، یعنی چه شهید ثانی، چه مرحوم نراقی، چه علامه، هر سه وقتی اول معنای لغوی را ذکر می کنن و از کلماتشون برمیاد که حقیقت نکاح و عقد نکاح یک عقد تأسیسی در دایره شرع نیست، بلکه امضایی است. این ازش استفاده میشه. اینا میخوان بگن همان طوری که در لغت به این معناست، در شرع هم به این معناست. فقط شهید ثانی از نظر کثرت و قلت استعمال عکس کرده، والا اصل معنا رو تقریبا از عبارات اینها به دست میاد که اینا میخوان بگن اون چه که در لغت معنا شده در شرع هم به همون معناست، منتها حالا دایره استعمال شرعی شاید یه مقداری وسعت پیدا کرده در یکی از این دو معنا. خب حالا ما باید درباره معنای شرعی نکاح چه بگوییم و چه نظری را اختیار کنیم؟ عنایت بفرمایید. من قبل از این که مقتضای تحقیق را در این مقام عرض بکنم اشاره می کنم که منظور از عقد که میگیم در شرع عمدتاً نکاح به معنای عقد آمده، وجود انشائی لفظی عقد نیست. دقت کنید، عقد همطور که میدانید یک عقد سببی داریم ما، یه عقد مسببی. تو کتاب بیع هم خوندید عقد سببی همون الفاظ ایجاب و قبول و صیغه است. در بی مثلا بی تو و قبل تو، در اجاره مثلا آجر تو که اونم قبل تو، در نکاح هم همینطور انکه تو که و قبل تو، یعنی همون ایجاب و قبوله لفظی. اونی که تلفظ به اون می شود این عقد اسمش، منتها این وجود لفظی و انشائی عقده که بهش میگن عقد سببی. عقد مسببی در حقیقت اون چیزی است که از این ناشی میشه و به دست میاد. مثلا در بیع عقد مسببی چیه؟ ملکیت یا تبدیل ملکیت. در نکاح زوجیت و علقه زوجیته. همونطوری که دیروزم اشاره کردم چه در لغت و چه در دایره شرع اگر گفته می شود مثلا نکاح به معنای عقد، مسلماً منظور عقد سببی نیست بلکه عقد مسببی است، یعنی همون علقه زوجیتی که به سبب صیغه خاص ایجاد می شود. پس این رو من عرض کردم که تکلیف معلوم بشه که منظور از این که میگیم معنای نکاح عقده یعنی همون علقه زوجیت، منظور عقد مسببی است، یعنی اون زوجیتی که در اثر عقد و علقه ای که در اثر عقد بین زوجین پدید میاد. با این بیان
اون چه که شیخون الاستاد در این بار فرمودن به نظر میرسه همراه با مسامحه باشه. ایشون گفتن منظور از عقد انشائی و وجود انشائی عقد نیست، بلکه چیه؟ مدلول عقد به این معنا حصول و سلطت لزوج علا بزء زوجه. ببینید، حصول سلطه زوج بر بزء زوجه، معنای عقد مسببی اینه. چون مفهوم عرفی این واژه اینه، وقتی گفته می شود فلانون زوج فلانتن، ای یکونو مسلطن علا بزئها ولو لم یقع منه وطع اصلا او لم یتمکن من الوطع. منظور عرف، معنای عرفی نکهه یا زوجه اینه که تسلط پیدا کرد مرد بر بزء زن، هرچند با او وصی و آمیزش نکنه، هرچند تمکن از وصی هم نداشته باشه. ایشون زوجیت حاصل از عقد انشائی رو به معنای سلطه مرد بر بزء زن گرفته. در این در تفصیل الشریعه جلد 22 کتاب النکاح صفحه 9. به نظر ما این مطلب با مسامحه همراهه، چون معنای عقد مسببی اون علقه زوجیته که بین زن و مرد ایجاد میشه، صرفاً تسلیت مرد بر بزء زن نیست. این علقه زوجیت یه چیز طرفی نیست، یک علقه‌ای بین، همونطوری که مثلا بین مال و مالک یه علقه پیدا میشه به حسب خودش، اینجا هم همینطور، ولی اینجا دیگه بحث مالکیت و اینها مطرح نیست. حالا این یک مسامحه ایست که اینجا وجود داره، ولی در اصل این که نکاح که در کلمات لغویین و فقها بعضن به معنای عقد آمده و عقد به معنای همین زوجیت و تزویج و علقه است، نه عقد سببی یعنی وجود انشائی لفظ، این درش تردیدی نیست. این توضیح را از این جهت دادم که ما وقتی میگیم عقد منظور چیه، وقتی میگیم نکاح به معنای عقده، منظور از عقد عقد سببی نیست، منظور عقد مسبب. حالا با عنایت به اون چه تا اینجا گفتیم، به نظر ما حق در مقام همان است که مرحوم نراقی در مستند فرموده، و اون این است که نکاح در دایره شرع به معنای عقده، اونم عقده مسببی. چرا؟ ما چند شاهد و قرینه بر این مطلب اقامه می کنیم. حالا عنایت بفرمایید، چند شاهد، مؤید، قرینه، دلیل، حالا اسمشو هرچی می خواهید بذارید شما. عمده اینه که ما در بین این سه نظری که از فقها نقل کردیم
ببینیم حق در مقام چیه. قرینه اول تبادره، متبادر از لفظ نکاح همین معناست، یعنی عقد مسببی.
یعنی نظر شیخ
نه، ولی این که اون گفت لغتن در وقتی استعمال شده کثیرن و به قلتن در عقد استعمال شده، در دایره شرع به عکسه. توجه داری؟ بله. حالا شما ممکنه به نوعی بگید نظر نراقی و شهید به هم نزدیکه، عکسه. به معنای عقده. بله. شهیدم میگه هر دو معنا هست، ولی از حیث وسعت و زیغ استعه و زیغ میگه عکس لغته. دقت فرمودید؟ نه، میگم چه بسا حالا بتونیم نظر شهید ثانی و نراقی رو نزدیک بدونیم. دقت فرمودید؟ چون او هم میگه اکثرا در عقد استعمال شده و کمتر در وعتیه. ممکنه بگید که خب شهید ثانی هم چیز نراقی هم همینو داره میگه، او استعمال در وعتی هم، ولی بحث استعمال بدون قرینه است. ببینید اینکه با قرینه یه جایی در یه معنای دیگه استعمال بشه اون از محل کلام خارجه، لذا ما اینا رو از هم جدا کردیم. عرض کردیم شاهد و قرینه اول تبادره. وقتی گفته می شود فلانون نکه فلانتن، این به چه معناست؟ متبادر از این لفظ چیه؟ زوجیت. یعنی اینها بینشون حلقه زوجیت پدید آمد. یا وقتی گفته می شود فلانتون نکهت فلانن، اینجوری هم استعمال میشه. از این نکهه یا نکهت چه معنایی به ذهن منسبق میشود؟ واقعا چی آدم از این معنا میفهمه؟ همونی که در فارسی ما میگیم ازدواج. وقتی شما میشنوید فلانی با فلانی ازدواج کردن، به ذهنتون این میاد که بین اینها حلقه زوجیت برقرار شد، رابطه زناشویی، رابطه زن و شوهری، که البته این رابطه یه رابطه ایست که لوازم خاصی داره و الا اصلش اینه که این حلقه و رابطه بین اینها ایجاد شده. نه، کل جزء و کل که قطعا نیست، میتونید از لوازم و آثار بدونید. بله، از آثار ایجاد علقه زوجیت جواز الوطیه یا جواز النظره یا جواز اللمس، اونا آثار. ما بحث جزئیت و کلیه نیست، بحث اینه که میخوام ببینیم در شرع اون معنای مطابقی واژه نکاح چیه. این چی فرمودید آقا؟ استعمالات روایی و قرآنی رو هم حالا بررسی میکنیم. اون ما فعلا الان متبادر از این لفظ، این خودش یه شاهد و قرین است. این که آیا در گذشته در لسان ادله اون جداگانه باید یه دلیل دیگه است که اونو انشالله عرض خواهیم کرد. شاهد و قرینه دوم. ساعت چنده آقا؟ این ساعت درسته؟ ما به این حضرات دوستان وعده دادیم از پارسال هم همینجور از این چند ساله که زود تموم کنیم، هیچ سال هم زود تموم نمی کنیم. 5 دقیقه به 9، چون بعضی ها درس دیگه ای دارن میگن تعدیل کنید، خیلی خوب، حالا بقیهش باشه فردا انشاءالله. الحمدلله.